أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته عرض کردیم که یکی از بحث‌هایی که پیرامون این خطبه و این عبارت مؤمنین میشه راجع به صحبت کرد اینه که فلسفه بعثت انبیا یا به تعبیری چرایی این که انبیا آمدند چیه؟ اشاره کردم که مسئله اگر خودش بخواد وارد بحث بشه و مورد بحث واقع بشه بحث طولانی داره، بعدم میکشه به یک سوال دیگری و اون اینکه آره ادیان چرا آمدن. یه بحثی رو گفتم که این قابلیت طرح داره، جوابش هم اون که به عقلمون میرسید مطرح کردیم. چون نهج البلاغه میخونیم به این مناسبت قبل از اینکه به آخرین سوالی که پیرامون این مسئله میشه مطرح کرد بپردازیم، خوبه به خطبه اول حضرت اشاره کنیم که حضرت در این خطبه، اما ابتدای خطبه اول، حکمت یا علت یا جهت فرو فرستادن و انزال انبیا رو مطرح میکنند. اونجا میفرمایند فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه، یعنی پشت سر هم، واتر یعنی این که پیوسته پشت سر هم، لیستعدوهم میثاق فطرته، یستعدو از همون حدا و ودیعه است، یعنی این که پس بگیرند تا این که اون میثاقی که بر فطرت گرفته شده رو پس بگیرند. خب این نکته ایست اون که در حقیقت پس قبل از آمدن انبیا فطرت همین مضامین رو میگفت، لذا به نوعی دفاع از اون بحثیست که معتزله هم داشتن که احتیاج و وجوبی برای این که بگیم انبیا بیان تا علم پدید بیاد نیست، بلکه تا وظیفه پدید بیاد نیست، بلکه خود فطرت هم کافیست. لذا این که لیستعدوها میثاق فطرته، طلب بکنن ادای فطرت، این هم میثاقیست که الست و برم بکن قالو بلا که بر گفته شد در اونجا که آیا من رب شما نیستم و اونها هم گفتن بله و این همه رو از انسانها و از همه موجودات گرفته شد. پس اولیش این که مطالبه فطرت کنند، این نکته مهم نیست، این الزاماً نقض اون بحث اشاعر است که میگن قبل از او چی نیست. نه، قبل از او هست، قبلش فطریاتی هست، فطرت هست، فهم حسن قبع عقلی هست. و یذکرون و یذکروهم منسی نعمته، و بعد این نعمتهایی که انسان ها فراموش کردن رو به اونها یادآوری کنند. پس انما انت مذکر، خدا پیامبر میگه لست علیهم به مسیطر، تو سلطه‌ای بر اونها نداری، فقط مذکر و تنبه بدن. که اینم بازی اشاره به اینه که اون بحث فطرت یک جهات سلبی داره، توجه بکنه انسان به یک اموری که بدند، و یه جهات ایجابی داره که توجه بده به اون نعمتهایی که خوبند، و این کار انبیا هم همین بوده. و یحتج علیهم به تبلیغ. سومیش این که احتجاج کنه بر اونها، یحتج علیهم به تبلیغ، به این که احتجاج کنه بر همین انسانها که این بحثیست که ما در اینجا داشتیم، یعنی حجت بودن یا اتمام حجت که البته دیروز یکی از دوستانم مطرح کردن که این ممکنه در دو زاویه با قرآن باشه، چون قرآن میگه ما انبیا رو فرستادیم لعلا یکون للناس علی الله حجه، اما این عبارت و عبارتی که در خطبه اشباح داریم میخونیم میگه لیقیم حجت را خدا بر بندگان. لذا اینا یه طرفش حجت خدا بر بندگانه، یه طرفش این که بنده ها حجت نداشته باشند. اما عرض کردیم که این دوتا بازگشتش به یکیه، بخاطر اینکه اگر شما بر من حجت داشته باشید دیگه من بر شما حجتی ندارم، اما اگر شما بر من حجت نداشته باشی بخوای بنده را عقاب بکنی، خب من بر شما حجتی دارم، از باب اینکه میگم خب نگفته بودی به من که کاری بخوای انجام. بعدم میگن و یسیرو لهم دفائن العقول، این یسیرو همونه که دیروزم اشاره کردیم که بشکافه زمین رو شخم بزنن، دفائن عقول رو در بیارن. و یروهم الآیات المقدره، که آیات در تقدیر رفته رو به اینها نشان بدن و ارائه کنند. خب این بحثی بود، اشاره کردم البته اگر بخواییم وارد فلسفه برسد به همه احیانا مواردی که گفته شده بهش توجه بدیم بحث طولانی است. ما الان به همین به خصوص به این یک مورد میپردازیم و البته اشاره میکنیم که این تنها علت نه در برداشت عقلی است و نه در اون چیزی که از مجموع متون شرعی استفاده میشه. مثلا در قرآن جای دیگه هم داره که عرضم کردم که ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط. این البته نکته خیلی لطیفی در این آیه هم هست که همه این کارا رو کردیم که مردم خودشون قیام به قسط کنند، فاعل یقوم و ناس، نه اینکه لیقیم الناس، تا اینکه اینا برن مردم رو به قسط اقامه کنند. نه، این کارها رو کردیم که مردم خودشون قیام به قسط کنند، نفی اختیار درش نیست، بلکه این که راه ها رو همه رو نشون میدن. تو خواه از سخنم پندگی رو خواه ملال، اما طبیعتا انسان ها مطابق فطرتشون به همون برمیگردن. یا در جاهای دیگه بحث اخلاق هست که حالا یه روایت معروفیست که بعضی ها گفتن سندم نداره که نما با اصطل اتم نما مکارم الاخلاق، ولی مضمونش در قرآن هست که حالا با این عبارت کوتاه که جز جوامع کلم باشه نباشه، ولی خب در آیه هست که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، این که اونها رو تزکیه کنند، اشاره مسائل اخلاقی است که برن اونها رو از اخلاق و از مبانی و شرایط اخلاقی برخوردار کنند. یه نکته، اما دیروز سوال رو مطرح کردم، گفتم نوعا هم به این نپرداختند و تا اونجا که من دیدم گفتم البته احتمال میدم بزرگان دیگری هم به این اشاره داده باشند. امام در انوار الهدایه جلد 2 صفحه 23 به این مطلب اشاره کردند و اون سوال اینه که خب این که فرمودن در آیه و ما کانو معظما کنا معذبین حتی ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم. یا آیه دیگه‌ای که حالا در ما نحن فی هست که لعلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول، احتجاج مردم با خدا چیه؟ احتجاج یعنی تو یکی من یکی، من بخوام پیش شخص ثالثی برم دادگاه، یعنی ما بریم پیش یک کس دیگه‌ای من اقامه دعوا کنم علیه شما، یا حالا شما اگر اقامه دعوا پیش من کردی من بتونم بیانیه بیارم برای تبرئه خودم یا نهایتا بگم چه الیمینا علی من انکر، من که قسم میخورم که من خبر نداشتم. احتجاج بر خدا به شدت به تعبیر امروزیان سوپومورفیزم درش نهفته است. البته در تمام این مسائل به نوعی این هست. آن سوپومورفیزم قبلا هم بهش اشاره کردیم، یعنی این که ما روابط خودمون رو با خدا مثل روابط دو انسان با هم قرار بدیم. خدا انسان انگاریه، یعنی ما خدا رو مانند یک انسان قرار میدیم. اون وقت میگیم هم سمیع هم بصیره. مخالفینی هم داره، میگن اگر فیلها قائل به خدا بودن حتما خداشون یه خرطومی هم داشت و اونا یه همچین تصویری ازش میکردن یا تصویری ازش میداشتن. ولی به هر حال بحث اینه، میگن خدا ناراحت میشه، خوشحال میشه، غضب میکنه. دقیقا همون چیزهایی که در روابط ما با خودمون یا شکل انسانواری که ما بر خودمون داریم به نسبت خدا هم میاریم. حالا جای خودش این بحث چجوریه و جوابش چیست، اما در ما نحنفی در احتجاج هم همینه. یعنی که انما میگیم که خب ما با هم دعوامون که میشه، من یه حجت علیه شما میارم، شما دوتا دلیل علیه من میاری، یه قاضی سومی هم اینجا هست میاد احتجاج رو بررسی میکنه، حق با یه طرف میده. اما حجت بر خدا در رابطه ای که ما با خدا داریم مثلا معنا نداره. اگه ما در مقابل خدا کسی هستیم که بتونیم مثلا اصلا چند و چون بکنیم یا نظری بدیم، حرفی بزنیم. خب از اون برم سریع قرآنه، نمیشه گفتش که نیستی همچین مسئلهی و اصلا حرف غلطیست. و نقطه مقابلش هم حرف قرآنه، لا یسألو اما یفعل و هم یسألو. خدا از کارایی که میکنه سوال نمیشه. اتفاقا این آیه دوم که اشاره کردم، این آیه صریح استدلال اشاعره است به این که اصلا حرفا نیست. این حرفایی که شما میرید با خدا حرف میزنید احتجاج میکنید، لذا اونا گفتن یه شبه احتجاجیه، از باب همین مشابهت سازیه، و الا در حقیقت شما به دنبال اون نحوه که حجت دارید و من میگم و تو یکی و من بهت میگم و بعدم شما موظفی که اون عمل بکنی. اگر خدا هستی خب اگه دلیل نبود پس نه، بخواد میبخشه بخواد عذاب میکنه. جاهای دیگه هم هست که یعذب و منگشا، یه جای دیگه هم داره که هرکی بخواد رحم میکنه، هرکی بخواد ذلیل میکنه، هرکی بخواد بالا میبره، هرکی بخواد تو از ظلم که من تشا تو ظلم من تشا توتل ملکه من تشاد و عز و من تشاد که بخواد به هر نوعی عزت میده ذلت میده. این خیلی سوالی نداره که چرا یا چی. حالا یه بار چی مثلا اینکه طرف اینجا اومده اون دنیا بتونه بره یعنی خدا رو بگیره که آقا من یکی تو یکی چرا خب نگفتی به من. ببینید این همون بحثیست که ما در بونمایه مباحث جبر و اختیار که در سیر بحث طلب و اراده امام شرح کردیم، دوستانم کار خوبی هم درآوردند، کتاب تحریر اختیار، در اونجا گفتم من گفتم نگاه بکنید یه وقت شما میپذیرید که منی هست. اگر منی هستم و عقلی دارم و برای خودم و هویت مستقلی قائلم، اینجا بله من یکی تو یکی. اما اگر میخواید بگید آقا ما همه اضافه اشراقی هستیم، ما اصلا وجودی نداریم، بس منم ندارید، به تعبیر حاجی سبزواری جواب بحث جبر و اختیار یه بیته و به نظر منم درسته، لکن کمل وجود منصوب لنا فالفعل و فعل الله و هو فعلنا. بحث ما اگر میگیم من هستم یا نیستم، هستی چون اصلشون بی من، و عقد الوز مفروض گرفت. من مختارم یا نه مختاری؟ اگر میگید که نه و ما همه اضافه اشراقی هستیم، ما چیزی نیستیم، زلیم، اصلا بگه منی بس وجود نداره. لذا این که ما وارد داستان میشیم و من رو تعریف میکنیم، با من که شروع کردیم دایره اختیاره. اگر من وارد میشه، فکر میکنه، حرف میزنه، تحلیل میکنه، دایره اختیاره. و اتفاقا این آیه یکی ارزش گذاری به عقل در این آیه، یعنی که عقل انسان توان احتجاج داره. خدام رو قبول کرده، میگه من با تو حرف میزنم، با تو میشینم، صحبت میکنم. یکی هم در همین آیه چند از زبان عقل داره ضعف عقل رو هم بیان میکنه. یعنی ضمناً خود عقلم میگه من همه چیه نمیدونستم، بعد میگفتی به بله. اگر عقل قائل بود این که من همه چی رو میدونم، طبیعتاً احتجاجی برمی اومد. مثل این که تصور کنید که کسی الان اینجا بیاد بگه آقا من از همه چی دنیا خبر دارم، هر چی تو دلتو میگذره من میدونم. بعد شما فردا شور بدی دعوتش نکنی، یا بهش خبر ندی، یا دعوت ندی، خبر بهش ندی. بعد بگه آقا چرا به ما خبر ندادی؟ تو میگی تو چه مدعی بودی، همه چی میدونی که. خب یه نفر رفته بود دربار مأمون یا هارون، ادعا کرده بود من از آینده خبر دارم. مأمون گفت با کشیدش. گفت آقا من کاری نکردم. گفت آقا خبر داشتی میدونستی اینجا میکشنده میومدی، پس معلوم خبر نداری. ولی اگه خبر داشتی میدونستی اینجا میکشنت نمیمدی، دروغ میگی. کسی هم که مثلا در این مقام، در این مسند، در این جایگاه یا به این جایگاه دروغ میگه، جزاش مرد. حالا نگه درست باشه. پس همین که عقل میگه آقا قرار بود به ما بگی چرا نگفتی، معلوم میشه خودش داره میگه من همه چیز رو نمیدونم. ولی نمیگم هم بازونم میگفتیم، میگم همه چیز میدونم. هم نوعی درش تغییر عقل در این که سعی فهم کامل نیست، هم به نوعی تغییر عقل به این که فلزمله میتونه احتجاج کنه، میتونه با خدا حرف بزنه، میتونه رد کنه، میتونه نفی کنه، میتونه بپذیره. خب پس بگردیم یعنی چی احتجاج. حالا باشه ما بپذیریم که ما یکی خدا یکی اب نداره، ولی ما یکی خدا یکی، ما قراره کجا کدوم دادگاه بریم؟ این به نظر برسه جوابش روشنه به این که ما در حقیقت گفت هم در تو گریزم ار گریزم. ما داریم با خود خدا پناه میبریم. این به خودش داریم احتجاج میکنیم. در حقیقت داریم میگیم که این با عدالتت سازگار نیست که ما رو بدون این که بگی عذاب بکنیم. احتجاج در جای سومی نیست که بگیم ما داریم با خدا احتجاج میکنیم دادگاه میبریم خدا رو. این به این معنا نیست. لذا به این جهت به نظرم حق با فخر رازی و اشاعره است که میگن این شبه احتجاجه. احتجاج واقعی یعنی چند من شما داریم با هم یک احتجاج میکنیم. نه این نیست، ما داریم در حقیقت از غضب خدا به عدالت خدا پناه میبریم. چون از دوحال خارج نیست. به تعبیر امام میگن این که شما بدون این که به ما بگی عذابمون بکنی یا منافل لعدله یا یا با عدالتتون ناسازگاره، او منافن رحمته یا با رحمتت ناسازگاره. اگر بگیم که از قبل مسائل باید میدونستیم، ما موارد بوده و این اساسا قائل به قبح عقاب بلا بیان بشیم، بگیم قبح عقاب بلا بیان داریم، خب این کسی که به عمل قبیح تنیده کن از عدالت خارجه و خدای همچین کار غیر عادلانه ای رو نمی کنه. لذا اگر بخوای ما رو عذاب بکنیم منافن لعدله. یا اینکه نه، قبح عقاب بلا بیان رو نپذیریم. چون که مثلا فرض بفرمایید که اخباری ها نپذیرفتند، این میگیم منافل رحمته، این با رحمتت نمیسازه. مخالفت با عدالت یک امر محاله، اما مخالفت با رحمت محال نیست، بلکه میدونیم خود خدا گفته یا من سبقت رحمته و غضبه، او غضبش مسبوق رحمتشه، رحمت سابقه، رحمت سبقت میگیره، لذا انجام نشده، وقوع پیدا نکرده. لذا میتونیم به او بگیم که تو دعوتی نبوده، سنتت این بوده، ولا مشبهن لما عملت به مبحرین من برک، این مشابه اون نبوده که تو با مبحرین انجام میدادی. در نتیجه این احتجاج به نظر میرسه از این جهت حق با اوناسی، احتجاج به معنای حجتی که در دادگاه بین دو کف برقرار میشه که اگر او نکنه ما دستمون به جایی بنده، این نیست، بلکه این شبه احتجاجه. مثل احتجاجی که یک بچهی با مادرش میکنه، با پدرش میکنه، خب هم در تو گریزم هر گریزم چیزی نداره، ولی به اون میگه خب من اگه این کار بکنی خودت گرفتار میشی. خب وضعی اصلا
خدا رو با خودش که نمیزنج. ما دو حالت داریم، ما میگیم یه چیز بیرونی داریم خدا رو تبقیه اون رفتار و اعمال خدا رو تبقیه اون میزنجیم، یا وقتی میگیم خود خدا میزانه.
بله، حالا من داریم میگیم وقتی گفته حجت، بدونین احتجاج به معنای متعارفی که ما ازش به معنای احتجاج در دادگاه میفهمیم نیست، این از باب احتجاج با خود اون مولاست، یعنی در حقیقت داریم احتجاج میکنیم با عدالت او، ازش به نوعی میشه گفت این شبه احتجاج. پس ببینیم، یک، اگر رابطه رو رابطه اساساً اضافه اشراقی بگیرید، بگید ما کجا، اصلا ما چی هستیم، ما توان نداریم، اگر نازی کند در هم فرو ریزن محملها، ما اساساً اراده ای از خودمون نداریم، این اصلا نه حجت میخواد، نه برهان میخواد، نه رسول میخواد، نه پیغمبر میخواد، نه اصلا تکلیفی درش معنا داره. اگه تکلیفی تصویر کردید و عذابی تصویر کردید و منی و خدایی و دوگانهی درست کردید، یه سوال برمیشه. بعد ازش دو تا نقطه در میاد. یک، این که عدل بالجمله محترمه چون میتونه احتجاج کنه، و این از ادله خوب و قبح قابل بیان، گفتیم که از ادله مهم برایت شرعی در اصوله. دو، خودش در زمین خودش یک شهادتی است که عقل بر ضعف معرفتی خودش در جمعی شؤون داره، ولی اگه میگو من همه چی میدونم دیگه کسی نمیدونست بیاد بیش بگه آقا شما احتجاج باش بکنه، بگه آقا شما ای خدا من بچه نگفتی، میگفت تو که میگی همه چی میدونم چی. و اما نکته بعدی این که این احتجاج نیست، بلکه این شبه احتجاجه، گفتم به تعبیری که ایشون دارن، یا منافن لعدلهی و قسطه، یا منافن لرحمتهی و عطوفتهی و لطفهی علی العباد. این البته حالا بحثش به طور مفصل‌تر اگر لازم شد باید در جای خودش در همون مباحث اصول بررسی کنیم، شاید هم دیگران هم باشن که بحث رو مقداری بیشتر باز کرده باشن. به اندازه که سعی این بحثمون هست ازش عبور کنیم.
مرحله شناخت و مرحله
کیفیت
رو داریم
ما هم خاطر می‌کنیم. احتجاج رو داریم میگیم، نه شناخت.
ما در مورد شناخت داریم صحبت می‌کنیم که عقل نمی‌رسه خدا پیامبر رو می‌فرسته که شناخت حاصل
بشه. حجت و مخشیه
اگه خب اون مرحله کیفیتش
خب الان ما در همون راجع به حجت حرف می‌زنیم.
مراجع شناخت رو صحبت چه
خدا امیرالمومنین لیوقین تعبیرشون رو لیوقین مل حجت به یه علی عباده داریم راجع به تعبیر حضرت که حجت رو به کار بردن و احتجاج رو به کار بردن لعلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول داریم راجع به این صحبت
میکنیم. حجت یعنی راهنمایی، حجت به معنی
مهاجر احتجاج دیگه. لعلا یکون للناس علی الله الحجه بعد الرسول احتجاج بکنن دیگه. چی میگن؟
خداوند به ما اختیار داده یا خوب رو انتخاب کنم یا بد. من اختیار دارم خوب انتخاب کنم، در حالی که اختیار باشه احتجاج
بله دیگه به لسانی میاد. اما باز احتجاج در مقابل خدا توجه اون به اینه باشه، احتجاج در مقابل خدا در دادگاه نمیره، یه در مقابل قاضی سومی نمیشه. من با شما که میخوام دعوا بکنیم میریم پیش نفر سوم میشیم، اینجا این نیست. ما با خود خدا احتجاج میکنیم. مراده بله به وسیله این لیوقی مل حجه بهی یعنی بل آدم. چرا آدم رو فرستاد دیگه؟ فاحبده بعد توبه فرستاد به واسطه حالا یا احباط به احباط بزنیم یا برو فرستادن یا به خود پیامبر که اقامه کند حجت را به وسیله این احباط یا این به وسیله انزال رسول یا به وسیله خود رسول علاقه داده. میشه مشکل هست. بعد حضرت می فرماین ولم یخلهم بعد ان قبضه مما یحکد علیهم حجت ربوبیته و یسل و بینهم و بین معرفته. به نظرم این عبارت نکات بسیار زیادی داره که شارحین تا اونجا که من دیدم اصلا پیش اشاره نکردن. روشنه معنی اولیش رو بگیم. معنی اولیش یعنی این که بعد از اینکه حضرت آدم رو قبض روح کرد، خداوند بنده ها رو از یک سری حجج دیگر خالی نگذاشت. یک سری حجج های دیگری بودن، آمدن، پیامبران دیگری بودن و آمدن و این رو خط رو ادامه دادن. حالا بریم پله پله جلو تا ببینیم اون نکاتی که میگیم از کجای اینها در میاریم و کدومش رو میتونیم استفاده بکنیم که شارحین نگفتن و کدومش مازاده بر اون مطلب حدیثه و متن نهج البلاغه خواهد بود. یخلو که از افعالیست که خیلی یکی از مشتقاتش در میان عربهای امروز عراق خیلی شایعه و اونم خلوه. الله یخلیک خیلی مفصلا میگن، نجفی ها میذاره خیر و جه میگن، الله یجلی الله یجویت اینجوری هم میگن که ذره خیر و جه و اینا قاطی میشه. این الله یخلیک، خلا، اخلا، خلا، اینجا ما یک خلوه داریم، یک خلعه و یک خلیه. اینا همشون این سب فعلی که بنده گفتم از معتل واویه، ناقص واویه هست. خلا یخلو یعنی خالی شد. اخلا یعنی خالی کرد مکان را، یا این که خالی یافت مکان رو. رفتید اینجا خالیه، بیشتر معنی اولی. در افعال اینا قبل هم داشتیم که افعالی که بعضا وقتی میخوان متعدی بشن، یکی به یافتن ما در فارسی معنا میکنیم، یکی به اینکه این کار رو انجام داد. البته خود اخلا به صورت لازم هم میاد اخلل مکانو، یعنی مکان خالی شد. اما اگه شد اخلل مکانه، یعنی مکان را خالی کرد، را خالی یافت. اما خلو، خلو سبیله که به خصوص به سبیل خیلی میاد و این که در لسان عرب هم عراقی هم هست، الله یخلیک یعنی یخلی سبیلک، یعنی رها کرد، راه رو باز کرد، یعنی در حقیقت راه رو برات هموار کنه، مشکلتو برداره. اینقدر شایعه که عرب های عراقی هم اونجا لطفاً هم به کار میبرن، یعنی از دقت های همجور به طور عادی مصطلح تو السنه عراقی ها هست، ظاهرم غیر عراقی ها ندارند، یعنی خیلی از لغت هاییست که عربی عراقی درش پر رنگ. خب این آیه، این لغت البته به صورت ثلاثی مجردش در قرآن آمده و متعدد هم ذکر شده، این من امتن الا خلافی ها نذیر، یعنی درش یک نظیری خالی شد، یا رسولان قد خلط من قبله رسول، یک پیامبری که قبل از او پیامبران دیگه خالی شدند، یعنی قبل از او پیامبرانی آمدند و رفتند که همه جای پیامبران دیگه خالی شد، یا قد خلط من قبلكم سنن، قبل از شما سنت های خالی شد، رها شد. مثلا یا در باره حضرت یوسف داری که اقتلو یوسف و عوض رحوح، یوسف رو بکشید یا ولش کنید، پرخش کنید، یه جای پرخش حدیدش کنید جهنم، یخلو لکم وجه عبیکم، باعث میشه که وجه عبی یعنی نگاه پدرتون، صورت پدرتون فقط برای شما خالی بماند، یعنی دیگه به اون نگاه نکنه، فقط نظر به تو کنه، دیگه به او توجه نکنه. یخلو لکم وجه عبیکم یعنی وجه صورت پدرتون خالی بشود، لکم برای شما. و این آیه هم خیلی آیه تعبیر قشنگی داره، خیلی از ما گرفتار همین توصیه برادران یوسف هستیم، چون بعدش میگه و تکونو من بعدهی قوم صالحین، برید این کارو بکنید که آخرین گناه بعدش دیگه حالا صالح بمونید دیگه. ما خیلی وقتا اینجوری هستیم که مالا این یه بار این کار بکنیم بعد برای یه عمری مثلا دیگه بعدش سالم میمونیم، طرف میره مثلا یه دزدی میکنه میگه من یه پولی میگیرم دیگه بعدش دیگه گناه نمیکنم، یا بعد چی از این امور. بله برگردیم، پس اینجا لم یخلهم، چه میتونست یخلهم باشه، که اگر او بود شاید باید میشد یخلیهم، ولی ضبطش ظاهرن همم گفتن یخلهم، یعنی از باب اخلاق اوورده افعال. یه مسئله مهمی درش پیدا میشه که اینو باید به ما نکته اول در این عبارت بهش توجه بکنم، و اون این که اگر ما باشیم به عبارت باید باشه هم به مردمان میخوره، به عباد میخوره، باید بگه خالی نکرد خدا مکان رو برای آنها از پیامبران، نه اینکه خالی نکرد اونها رو، اینجا میگه اونها رو خالی نکرد، که من اینجا اون شرحی گفتم کسی نگفته، به نظر من یک نکته بسیار لطیفی درش هست. ولی اگر باید میگفت مثلا میگفت لم یخلل عرض لهم، چون اصل خالی به مکان نخوره. شما میگید مثلا آقا پاشو من میخوام اینجا بشینم، میگی نه مشممت جا را برای تو خالی نکرده، جا رو برای تو خالی نکرده، مکان رو برای تو خالی نکرده، نه اینکه تو رو خالی نکرده. حضرت میگه لم یخلهم، میگه لم یخلل ارض لهم. این اشاره به رسول باطنیست، یعنی عقل میگه اونها رو خالی نکرد، اونها یه چیز دیگه هم دارن غیر حضرت آدم. بعد اینکه آدم رفت اینجور نبود که هیچی نداشته باشن، و اگه فقط پیامبران بود هم اونها رو خالی نکرد از پیامبران، اونها از پیامبران خالی نبودن نباید بشه، باید میشد زمین را از پیامبران خالی نکرد، چون اونا که آدم ها که نیستند. بله میتونیم بگیم به صورت عام مجموعی بگیریم جمع آنها را، ولی مجاز میشه ضمیر هم بخواهید به عام مجموعی برش در کنید مجازه، باید برگرده به عام استقراقی. اگه مثلا میگفت لم یخل اجتماع هم خوب بود، اجتماع اونها رو خالی نگذاشت، خالی نکرد، یعنی میگه اونا رو خالی نکرد. لذا این امن از هم پیامبرانی که بعدن میان هم رسول باطنیست که حالا بعدن از در توضیحشم میدن، این که ضمیر مستقیم هم میاد و مفعول اول یخله قرار میگیره، من میگم من شما رو از این خالی نکردم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من شما رو از معرفت، از درایت، از عقل، از اندیشه، حتی مثلا یه جایی میگم من شما رو از پس کنید فقر، از بی‌نیازی، صفاتی که مربوط به خود شماست، ولی اومدن پیامبران رفتی من نداره که من رو خالی نکرد از پیامبران، پیامبر که درون من نبوده که من رو خالی نکرد از پیامبران. این معونه میبره، مجاز برداری، در حالی که اما نه از خودش رو بیان بکنیم نکته خیلی لطیفی داره، کلم یخلهم، خدا سبحان مردمان رو خالی نکرد از چی؟ مما، از اون چیزی که یؤکد علیهم حجت ربوبیت، از اون چیزی که حجیت ربوبیت خدا رو تأکید میکنه. همه تا اونجا که من دیدم شارحین اینجا اومدن این رو سلسله ادامه رسالت گرفتن، یعنی که همه بعد آدم همینجوری پشت سر هم پیامبران آمدن، بله اونم درسته، ولی این نمیخواد به این لسان پیامبران رو بگه، هم پیامبرانن هم رسول باطنیست، رسول باطنی یعنی عقل، رسول ظاهری خارجی هم یعنی پیامبران. پس خداوند در درون شماهای چیزی رو هم قرار داد که او هم ما یو اکل حجیت ربوبیته، اونم حجت ربوبیت خداست، اونم هست براتون. بعد میفهمد بعدم قبضن، قبض که یک بحث پرتنشی هم در میان مترجمین قرآن راجع به این لفظ قبضه هست، قبضم یعنی جمع کردن و تحت سلطه گرفتن در مقابل بسته، در مقابل بست یعنی باز کردن، قبض یعنی جمع کردن، ولی هر نوع جمع کردن یا نمیگن قبض، قبض یعنی جمع کردن و زیر سلطه گرفتن، لذا تسلط هم در مفهوم قبض هست. اون بحثی که میگم در میان مترجمین لجب لغت قبض است، قبض ظاهرن در کتب لغت به معنای یک بار قبض کردن، مرت، یه روز هم داشتیم ضربه یا این لغت هایی که گفتیم ازش، یه لغت دیگه هم بود که به همین لغت معنا آوردیم، گفتیم این باب مرت. اون وقت این آیه که و قبض تو قبض دادن من اثر رسول که داستان حضرت موساس و با سامری، که میگه قال بسو بسرت قال بسرت و بسرت حالا قال به ما لم یبصرو، من چیزی رو میبینم که اونها نمیبینند، بعد می فرماید فقبض تو قبضتن من اثر رسول، من یک قبضه از جای پای اون رسول ملائکه که آمد گرفتم. این قبض تو قبضتن خیلی از مترجمین معنی که عبدن یه مشت، قبضه رو مشت معنی کردن. بعدم خاکم توش نبود، اثر رسولم گفتن بالاخره اثر رسول من هیچ خاص دیگه، بالاخره بود اثرش جافاش خاص رو پس مشت خاص برداشتن، در حالی که یه دیگه نه اینو گفتن من یک نوع چیزی، یک قبضه، یک گرفتنی از آثار رسولان رو گرفتم که خاک نیست که، حالا معروف قصه معروف چه قبضه برداشت و گذاشت تو دل اون گوساله و گوسارم به واسطه اون صدا در آورد. نه این نمیگه، میگه من یه ویژگی رو یافتم، یه چیزی ازش پی بردم. ولی ظاهرا قبضه چون یکی از لغتها قبض الانامل یا قبض الاصابه، قبض الاصابه یعنی انگشت ها را بست، وقتی انگشت بسته میشه حالت مشت میگیره، این یک بار بسته شدن دست رو همون مشت، یه مشته، یه برداشتن معنا کردن. بعضی از این مترجمینی که معاصرن خیلی دقیقاً مشت رو و خاک رو معنا نکردن، اثر رو هم به معنای جای پا و اینا معنا نکردن، اون دیگه رو نگاه میکنه. ولی معمول قدما اینو به صورت همون قبضه رو یه مشخاش معنا کردن. حالا چون ما بحثمون در رابطه با آیه نیست، فقط اشاره میکنیم گردش. یه نقطه دیگه هم بگیم چون میرسه و الیه و الله یک و یبسط، چه اینم از مواردیست ظاهرا یبسطو در همه جا با سینه اما در آیه شریفه با ساده و دو جور هم انگار نوشته میشه. این هم مواردی است که در وجه ضبط قرآن محل اختلافه که یک به زو و یبسط، یبسط به طور عادی با ساد نیست، ولی اینکه بعضی آمدن گفتن هر دو جور نوشته میشه، ولی در قرآن ظاهرا ضبط به ساد داره. من نگاه کردم این قرآن عثمان طه که خیلی دست همه هست و میبینن، این نوشته با ساد نوشته، روش یه سین گذاشته، یعنی یه حالتی که هم نه این مثلا اینجوری باشه. خب پس فرمود لم یخلهم بعد ان قبضه، قبضه یه معنای اصلیش هم قبض روحه که خلاصه قبض نفس، قبض روح به معنی مرگ. بعد ان قبضه، یعنی بعد از اینکه خداوند قبض کرد آدم رو، روح آدم رو، و آدم مرد، گفتیم لم یخلهم، اینها رو خالی نگذاشت. خالی از چی؟ مما، خالی از، اینم بعضی شارحین گفتن من بیانیه است، اشتباهه، مگه به معنای من بیانیه نیست، بلکه خالی نذاشتن از این مطلبه. از چی باقی نذاشت؟ از آن چه که یؤکد، تأکید میکند، علیهم، بر مردمان، تأکید میکنه چیو؟ حجت ربوبیت حق. اتفاقا خیلی بهتر با عقل میخونه تا با پیامبران بعدی. نه با عقلشون بین اون هست. نه ما یؤکد علیهم، تأکید میکنه بر آنها، اکد با علا متعدی نمیشه، معمولا اکد الا میشه، اکدهو هم میشه، یعنی به طور عادی اکده میشه اکدهو یا اکدلهو، اما وقتی با علا آورده استعلا میخواد بگه یؤکد علیهم، یعنی این مؤکد نوعی اولویت استعلاء نسبت به مردمان داره که این معمولا علا درش استیلا و استعلاء رو میرسونه. پس اکد تأکید میکنه، اما تأکید دوتا کفت با هم نیست، تأکید یه قوه دراکه است، قوه عامله است، قوه مستعلی است. حالا یا پیامبران باشن که رسول ظاهره ممکن نیستیم، یا عقل باشه که اون هم نوعی استعلاء در بقیه اندام و بقیه مطالب انسان ها داره. لغت اکده هم توضیح بدیم. اکده اصلش و کده است و اکده رو هم میگن، اما الان هم برید اصل ریشه و کده است. اکده یه اکده است که لغت دیگه است. اکده در حقیقت یک نوع بیانیست از وکده، اصلش هم لذا توکیده. ما در فارسی خیلی تأکید میگیم لغت رو، چون توکید کلن مقدار سخت در تلفظ بر فارس ها، تأکید بیشتر به کار داریم. ولی تأکید لغتا لغت ظاهرا غلطیه، توکید درسته، کمان که اینجا لما یعکد علیه مجت ربوبیته هم در آیه قرآن هم یه بار این اومده که لا تنقض الایمان بعد از توکیدها، اون ایمان قسمهاتون رو بعد از توکید شما نقض نکن. اینا محکم کردن. خب بگذیم به عبارت لم یخنهم بعد ان قبضه، بعد از اینکه اونها رو قبض، اینکه آدم رو قبض کرد انسانها رو خالی نگذاشت از عقل، چه تأکید می کند بر انسانها به نحو استیلا، تأکید می کند چیو؟ حجتی که آمده بود، که همون حجتی باشه که حضرت آدم باشه، که حجت ربوبیت بود. رجب ربوبیت داره، رجب حجت، هر دو قبلا لغتا صحبت کردیم، دیگه ادامه نمی دیم. و مما یسلو، این چه دوبار میشه؟ این میشه رسول ظاهرش. حالا میگم اینجاست. یسل و بین هم و بین معرفته. پس انسانها بعد از حضرت آدم دو تا چیز براشون بود و از دو چیز خالی نشدند. یکی از رسول باطن که تأکیدگر همون حجیت حضرت آدمه، و دوم از ممایتل، از اون چیزهایی که وصل می کنند چی؟ بین انسانها و بین معرفت. این بین انسانها و بین معرفت چیه که وصل می کنه؟ چیه که عامل اتصال بین انسان و معرفت خداست؟ پیامبرانه یسلو وصله و وصله هر دو به معنی پیوند دادن متعدی هست. وصله یسلو، یسلو شیعه به شیع، یعنی این که این رو به او پیوند دادن. اون تا نقطه آخر که باز این رو هم ندیدم اشاره کرده باشن، چرا لغت بین آورده شد؟ میتونست بگه یسلو هم به، چون که اصلا این فعل در ادبیات عرب با بین نیمده، یعنی وقتی کتاب و لغت مراجعه میکنید بین نیست. یسلو شیعه به شیع، یعنی آن آدم وصل کرد شیع اول را به شیع دوم، پیوند داد، چسبان شیع اول را به شیع دوم. خب اینجا میتونست بگه خالی نگذاشت خداوند انسانها را از آن چیزی که وصل می کند آنها را به معرفت خدا، یسلو هم به معرفته. چرا بین آورد؟ چرا فرمود یسلو بین هم و بین معرفته؟ لعل شاید اشاره به این باشه که ما به خود معرفت دسترسی نداریم. ما در حقیقت به شعونی از معرفت میرسیم، لذا بین ما و بین معرفت پیوند برقراره، ولی خود ما با معرفت پیوند نداریم. ما یک بینونیتی بالاخره همیشه داریم. اگه ما به معرفت میرسیدیم، یعنی چند ما معرفت رو به کنش میفهمیدیم، به کنش راه میبردیم. نمیگه یسلو اونها را یسل و انسانها را یسل و هم به معرفته، اونها رو به معرفت رساند. نه، بین اینها رو نزدیکتر شد، بین این و بین او رو به هم وصل شد، یک گام نزدیکتر اومدن، یک گام به شناخت نزدیکتر شدن. این همون بحثیش که عرفا میگن، که هم میگن، میگن آقا ما خدا رو که نمیشناسیم، ما نهایت اسماء الهی، شؤون الهی، وجوه الهی، تجلیات الهی رو میشناسیم. به عقل نازی حکیم تا کی؟ به حکمت این راه نمیشود تی، به کمه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خست به غر دریا. خست که به غر دریا نمیرسه، ما به کنه ذات نمیرسیم، به معرفت نمیرسیم. لذا یصل و بین ما و او و بین او، بین ما و بین معرفت بالاخره پیوندی برقرار شد. اینجور نبود که مطلقا بیدانش باشیم، ولی نه، لا تتفکر و فی ذات الله داره و موارد دیگه، تا انشالله بقیهش.